حالا یه مسئله کوچیک که شما فرض بکنید ببینید وجود اسباب چقدر حکمت میتونه داشته. خب همه ما احتیاج به غذا داریم، روزی ما هم رو خدا میگه، قرآن هم تصریح میکنه که روزی شما و فرزندانتون و دیگران همه با خداست. خب این سوال میشه که خب خوب بود زور که میشه خدا روزی ما رو میذاشت سر جانمازمون. این که آدم باید برسه چقدر زحمت بکشه، کار بکنه، عرق بریزه، مزدی بگیره، کشاورز بره زراعت بکنه، گندم بکاره، جو بکاره، انواع و اقسام کارها تا نانی پخته بشه، غذایی تهیه بشه، منو شما بکنیم. این اسباب برای چی؟ خود راحت خدای نون درست میگفت، نون موجود شد، کن پیکو. برای خدا هیچ زحمتی نداشت. نه حالا که با اسباب آفریده کار براش آسون شده، نه اگه میخواست یه اسباب خلق کنه برایش هیچ فرق نمی‌کرد. اما این حکمت هاییه. شما یه نونی که میخواد بخورید ببینید از اولی که باید دنبال غذا برید تا آخر چقدر زمینه آزمایش برای شما فراهم شد، چقدر تکلیف متوجه شما و دوستان شما و یاران شما و همکاران شما پیش میاد که در هر قدمی یا بهش یا جهنم، یا ثواب است یا عقاب. و اگه دنبال این نباید برید این زمینه ها فراهم نمیشه. آیا کشاورز در زمین خودش کشت میکنه یا در زمین غصبی؟ آب ملکی حلال بهش میده یا آب حرام؟ آیا زکاتش رو میده یا نمیده؟ آیا مزد کارگر رو درست میده یا نمیده؟ نونوان اون رو درست میپزه یا نمیپزه؟ نعمت خدا رو خراب میکنه یا سوخته یا ور نیومده تحویل ملت بده بخورن مریض بشه؟ کسی که با این دیگری میخواد صحبت بکنه سری خرید نازن، معاملش درسته یا نیست، ربا هستش یا نیست، کم فروشی هست یا نیست، سر یکی شکم سیر شدن هزارها زمینه برای تکلیف باید پیش بیاد، زمینه که باید انسان رشد کنه. اگه اینا نبود رشدی نمیشون. رشد ما در اطاعت امر خداست. امری باید باشه تا اطاعت کنیم. امر به چی؟ هرچه بیشتر زمینه امر و نهی فراهم بشه زمینه تکامل انسان بیشتر فراهم بشه. و این عالم برای این آفریده شده که ما تکامل پیدا کنیم. درسته که هواهای نفسانی خودش یک عاملی است برای امتحان که آیا ما به تمایلات خودمون عمل میکنیم یا زمینه را برای شکوفایی استعدادها و خواستهای معنوی و ملکوتی فراهم میکنیم. اما در خیلی این موارد هر دو طرف عامل ضعیفی، احتیاج به یه تحریک داریم، یعنی زمینه امتحان بیشتر، عمیق‌تر، لطیف‌تر، قوی‌تر باید فراهم میشه. مثل این که فرض بفرمایید امتحان ریاضی که چهار عمل اصلی باشه یا معادله دو مجهولی باشه. اگه هواهای نفسانی بود فقط امتحان ریاضی در حد چهار عمل اصلی انجام میگرفت. اما کلاس کسانی که میخوان بیان کلاس بالاتر باید ریاضیات بالاتر بخونن، امتحانش هم باید سخت‌تر بشه. برای اینکه سخت‌تر بشه باید عاملی از هر دو طرف قوی‌تر بشه. این شیطان این نقشه ایفا میکنه که هواهای نفسی رو اینو تقویت میکنه. حالا باز از قرآن میخونیم که شیطان چیکار میکنه، نقشش چیه. در قبل از اینکه حالا به آیات مربوطش اشاره ای بکنم، ما وقتی دقت بکنیم در خواسته های خودمون و رفتار خودمون یه چیزهایی میبینیم که واقعا برای خودمونم تعجبه. فرض کنید آدم یه غذایی میخوره، یه دفعه میبینه که لذتی داره، خوشمزه است دیگه. این میزان لذت این غذا رو میفهمه چقدره. همین غذا را اگه یه وقت ما فکر کنیم لذتش 100 برابره. خب یه بار مثلا آدم میگه شاید حالا یه غذا لذتش بیشتر شده، بخوریم ببینیم چطوره، مرتبه دوم میخوره خیال میکنه خیلی لذت، و خود دید نه همون غذا زدن. اما این آدمیزاد یک بار براش تصور میشه، توهم میشه که این غذا لذتش بیشتر از اون یکیه. این نان هر دو نان است، از یک گندم، از یک پخت، از این خیال میکنه اون لان لذتش بیشتر میخوره، میده نه میرونم مثل همون بود. بار سوم باز به شبه میفته، نه اون لذتش بیشتر. چهارم میگه نه اون خیلی بیشتره. این برای ما هر روز اتفاق میفته ها. حالا انشالله این شخص مبتلا به معصیت نشیم، اما در غیر معصیتش، در مکروهاتش فرض کنیم. این مسئله معروفی که هست، میگم مرغ همسایه قاضی، 10 مرتبه هم آدم امتحان میکنه نه من مرغ خونه خودشون خیلی بهتر بود، بازم دفعه بعد فریب میخوره میگه نه مرغ همسایه یه چیز دیگه اینه، باید اونو بدست. خود آدم که بیشینه عقلش رو به کار بگیره این تعجب میکنه، آه این چجور میشه من اینجور فکر میکنه. چند بار تجربه کردم دیدم بابا این نان همون نانه، این غذا همون غذاست، چرا تصور میکنم که غذای حرام لذتش بیشتره؟ چرا تصور میکنم که غذای دزدی مزهش بیشتره؟ چرا تصور میکنم که نظر به نامحرم لذتش بیشتره؟ بعد هم میبینم نه این زشترم بود، هیچ لذتی فوق‌العاده‌ای هم نداره. پلیس این در مطرف گشتم تا دیدم، نگاه کردم نفر بود، سو توفهی هم نبود. بازم فردش همون آش هست و همون رازه، بازم خیال میکنم نخیر این یه چیز دیگه. واقعا تعجب آوره، آدم در کار خودش تعجب میکنه چجور میشه من هر روز فریب میخوره. قرآن اینو حل میکنه، میگه این کار شیطانه، یه موجودیست به شما القا میکنه که این لذتش بیشتره. یوسوسه فی صدور الناس، وسوسه میکنه، خودش هم قسم خورده که این کار را خواهم کرد. لأزینن لهم فی الارض، من چیزایی که ضرر داره، گناه هست، موجب عذاب میشه، اینا رو در نظر مردم زینت میدن، کاری میکنم که قشنگ جلوه بکنه، خیال کنن این چیز علاهده ایست، این تافته جدا بافته ایست. خودش گفته این کارا میکنم، لا ازینن لهم فی الارض. مجموع کارهایی که شیطان میکنه، حالا بخوام آیاتش رو هم رو بخونیم، اینا طول میشه آدم خسته بشی. البته خود بنده احتمال خسته شدنم بیشتره با سن و با حاله. مجموع کارهایی که شیطان میکنه 2 سنخ کار، یکی در شناختهای ما با این وسوسه ها و القاعاتش تصرف میکنه، یقین ما را تدریجا به شک میبنده، یکی از کارهای شیطان. خیلی وقتا اتفاق افتاده آدم یه چیزی یقین داره، بعد میبینه یه حالی پیدا میکنه نکنه اشتباه باشه، از کجا درست باشه. پریروز هم من یه اشتباهی کردم، شاید اینم زبون میشه. گاهی در واضح ترین چیزهایی که هیچ عاقلی انکار نمی کنه، گاهی آدم مبتلا به شک میشه. این تصرفیست که دین به شیطان نسبت میده. یه موجودیست، حالا این موجود چیه، چجوری هست، چجور القا میکنه این شبهه را، اینا شما نمیدونی. اما پیشرفت این علم ها باعث این شده که فعل جمله بتونیم باور کنیم که یه چیزایی هست که نمیبینیم اما هست، یه امواجی هست که ما نمیتونیم کنترل کنیم مهار کنیم اما هست، یه فرستنده هایی هست ما هر وقت گیرندمون کار بکنه میشنویم درک میکنیم. علائمش ایناست، آدم بی اختیار نسبت به چیزی که یقین داشته و منو شک کرد. این یه دسته کاراست. یه دسته چیزهایی که آدم میدونه ارزش چه اندازه هست، لذت چه اندازه هست، یه توهماتی میکنه که لذتش خیلی فوق العاده است. بعدش میبینه نشود، باز هم مرتبه دوم و سوم باز پریب میکنه. اینم یکی از کارهای شیطان. یکی هم این که در مواردی که آدم باید یک کاری انجام بده، یک تکلیفی انجام بده، اقدامی بکنه، میترسه ضرر کنه. مصداق واضحش اون وقتی که تکلیف واجبی برای مثلا خمس دادن داره. حالا در سال فرض فرمایید یک کاسبی 100,000 تومان سود کرده، 20,000 تومانش باید حالا خمس بده. این 20,000 تومان روز اتفاق میفته گاهی 100,000 تومان 100,000 تومان خرجای علکی میکنه، اما سر سال این 20,000 تومانی که باید خمس بده دنبالی میگرده یه جوری کلک ازش دستش در بره، بره پر یک کسی ببخشه، یک کاری بکنه، جونش در میاد میخواد این زمین خمس حساب شد. یه سفر میکنه یا مثلا میره یه جایی 100,000 تومان خرج میکنه، چیزای سوغاتی میخره یا خرجای علکی میکنه. حالا اونایی که اهل شب نشینی هستن، اونا که اینجا نیستن که بگن، از این کارا میکنه. اما وقتی راس پول خرج کردن برای خدا و انجام وظیفه میشه، اون میترسه پولا بدن فردا مثلا چطور میشه. الشیطان یعدکم الفقر، یکی از کارهای شیطان اینه که وعده فقر به آدم میده. تا تعبیر دیخفش یخوف اولیائه، میترسونه توش. اگه این تکلیف تو انجام بگی فقیر میشی، اگه روزه بگیری مریض میشی، اگه صبح پاشی نماز تا اول وقت بخونی اعصابت از بین میره. نمیدونم چه ترسید که برعکسه، اون دواجه، همون زکات و خمس باعث رشد مالش میشه، ولی میترس. این کار شیطان. از شیطان یعدکم الفقر و یأمرکم بالفحشاء والله یعدکم منه مغفرة لكم. مجموع کارهای شیطان از این قبیل. به زور نمیتونه دست ما رو بگیره برسه بکشونه سراغ گناه، اما اینکه ببین چقدر قشنگه، چقدر خوبه، چقدر هست. شیاطین انس هم عیناً همین کارا رو میکنه. اون شاگرد اون است که دست پرورده او است. میشنه تعریف میکنه، جاد خالی بود دیشب رفتیم فلان جا، جاد حال کردیم. حالا راست و دروغ به هم میوافه یه چیزی، اون جوان هم به تحریکش میکنه که فردا شب با او هم باش بیاد. کار شیطان همین. بیا بریم ببین چقدر لذت داره. میره میبینه که خبری هم نبود، ولی باز شب سوم فریب میخوره. شیاطین فرق نمیکنه چه شیاطین انس باشن چه جن، ابزار کارشون همینه. به زور که نمیشه کسی وادار کرد به نماز یا وادار کرد به شرب خمر، با همین تشویق هاست. بیا یه بار بخور ببین چطور میشه، نه ترس، گول این آخونده رو نخور، خوش باش، دم غنیمت، جوونی، همین حرف باعث میشه یه بار دو بار مرتاح میشه، بعد کم کم معتاد میشه به انواع گناهان، دیگه چاره ای نمیبینه. اینجاست که در اثر ضعفی که ما داریم هم نسبت به هوای نفسانی، شیطان هم در واقع از راه همین تقویت هوای نفسانی است که کار میکنه، ابزار دیگری نداریم. همون خواسته هایی که ما به طور غریزی داریم اینا رو تقویت میکنه با وعده ها، با تزیینات. کوچکارو رو بزرگ میکنه، چند برابر زیباییش رو جلوه میده، آدم رو فریب میکنه. اصلش مسئله فریب دادن است، ولی زور نمیتونه کاری بکنه مگر اینکه اونقدر بره در مقابل شیطان به خاک بیفته و تسلیم بشه که شیطان هم سوارش بشه، خودش اختیارن افتخار کنه به اینکه من افسارم رو دادم دست شما، هر کاری میخواد. البته اون دیگه شیطان تسلط پیدا خواهد کرد. انما شیطان و انما سلطان و علی الذین یتولونه، وقتی خودشون ولایت شیطان رو میپذیرند خب شیطان هم برشون سوار میشه. حالا این چند جمله از این مناجاتی که شکایت از شیطان هست بخونیم. صلواتی بفرستید. الهی اشکو الیک عدوان یضلنی، از لطفهایی که قرآن به ما کرده اینه که به صورتهای مختلف به ما هشدار داده که شما چنین دشمنی دارید. ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدو، این واقعا دشمن شماست، شما هم با او دشمنی کنید، او را دشمن خودتون حساب کنید، طرح دوستی باش نریزید. شیاطین انس هم میتونن، گفتم شیطان که شد دیگه ماهیت کارشون یکیست. وقتی آدم دید یک کسی فکر اینه که او را به گناه بکشونه، خب یعنی شیطانه، نباید او را دوست خودش حساب کنه، این دشمنه. ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا، دشمن خودتون حساب کنید. آدم نمیاد تسلیم دشمنش بشید. اینکه از همین لطفی که خدای متعال کرده که در قرآن شیطان رو به عنوان عدو معرفی کرده، اول با همین تعبیر شروع میکنه، الهی اشکو الیک عدو من یا ضلن، و از اون دشمنی که در صدد گمراه کردن من هست، دشمنی نیست که فقط میخواد مال من کم بشه یا خوشی زندگی دنیام کم بشه، نه، اون میخواد منو گمراه کنه. از این دشمن به تو پناه میبرم، شکایت میکنم. بعد مصداقش رو ذکر میفرماد، و شیطانا یغوینی، چون خودش گفته بود لاغوین نهم اجمعین، قسم خورده بود، میگه این شیطانیست که در صدد اغوای من است. حالا کارش چیه این دشمن؟ قد منع بالوسواس صدری، سینه من رو پر از وسواس میکنه. این همون تعبیرش که در قرآن اومده، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس. یه تعبیر ادبی زیبایی است. حالا وقت این نیست که من نکته های تفسیری عرض بکنم. قرآن تأثیر شیطان را در انسان به این صورت تصویر می‌فرماید که یک خلجاناتی در سینه آدم پیدا می‌شود، که در سینه آدم یه چیزی به حرکت در میاد. این هنگاهی مربوط به ادراکات آدم هست و معرفت‌های آدم را متزلزل میکنه، معرفت یقینی داره متزلزلش میکنه، به اضطرابش میاندازه، کم کم ضعیف میشه، میشه زن، بعدش هم میشه شهید. گاهی تصمیم‌های آدم را سست میکنه، تصمیم میگه دیگه گناه نکنه، تصمیم میگه نماز شعبه رو وقت بخونه، اما نزدیکای وقت عمل که میشه تزلزل درش پیدا میشه، حالا نشدم خیلی مهم نیست، امروز یه خود ببینیم چطور میشه، خسته هستیم، حالا کار وسواس اینه. و احاطت حواجسه به قلبی، در سینه من وسواس ایجاد میکنه، و این خطوراتی را که القا میکنه اینها قلب من را احاطه میکنه. نه اون چنان این خاطراتی که در ذهن آدم ایجاد میکنه فشار میاره که قوه ادراکی انسان را احاطه میکنه. البته هم قلب و هم صدر اینا تعبیرات ادبی است که در اینجا به کار میره. ان شاء الله در توضیح قسمت سوم این توضیح بیشتری در این باره خواهم داد. به هر حال بیان ادبیش این است که شیطان در سینه من وسواس را ایجاد میکنه. این وسواس ها باعث میشه که القاعات شیطان قلب من را احاطه کنه، دیگه نتونه قلب من از چنگ این خاطرات در بره. تا میگم یه فکر صحیحی بکنم فورا این خاطرات شیطانی میاد قلب را احاطه میکنه. فکر صحیح، گرایش های صحیح اینا ضعیف میشه، دیگه راه پیدا نمیکنه. یعاضد لی الهوا، این نقش شیطان رو درست نشون میده. اونی که من رو به گناه میکشه هوای نفسه، دلخواه هست، خواهش دل هست، دلم میخواد این کار رو میکنه. تا نخواد دل گناه انجام نمیگیره. اما این خواهش را شیطان تقویت میکنه، یعاضد لی الهوا، تقویت میکند این هوای نفس. هوای نفس هست اما قوی نیست. کاری که شیطان میکنه اینه که این هواها را، گرایش های مختلف را تقویت میکنه با تزییناتی که عرض کردم و وسوسه هایی که میکنه. و یعاض و یزین لی حب الدنیا، انسان به طور طبیعی یک علاقه هایی به دنیا داره. ما فرزند این دنیا هستیم، فرزند طبیعتی، از طبیعت به وجود میاییم، رشدمون در طبیعته، چیزهای این دنیا رو دوست داریم، خوردنی ها، آشامیدنی ها، هوای خوب، استراحت دنیا، اینا به طور طبیعی دوست داریم. اما اینجور نیست که دیگه عشق ببرزیم بهش، به اندازه رفع نیازی را نیاز احساس میکنیم، غذایی بخوریم برمیم. شیطان میاد این چیزها را تزیین میکنیم، اون لذت طبیعی را که ما بعد از غذایی ببریم از یه موردی، مخصوصا وقتی حرام هست، اون چون میگه که این خیلی لذیذه، این با اونا دیگه فرق داره. این تزیین باعث این میشه که آدم از راهی که میتونستن با غذای حلالم رفع نیازم بکنه، حالا ولو ارزشش کمتر بود، لذتش کمتر بود، اما شیطان اونچنان تزیین میکنه اینا چیه، بذار کنار بریم اون غذا، اونی که دست اون فلان هست هست، غذای خاص نداده هست، زکات نداده هست، رسمی هست، اون رو تزیین میکنه، اون رو میکشونه به اون طرف. باعث میشه که تدریجا آدم نسبت به دنیا عشق ببرد، فریفته دنیا. بالاخره هر آدم، اولیاء خدا هم از غذای خوب خوردن لذت میبره، از استفاده از زینت های دنیا هم لذت میبرند. قل من حرم زینت الله التي اخرج العباد، از معاشرت با همسر خوبشون لذت میبرند، ممنوع نیست. اما دلباختگی و فریفته شدن و شیفتگی اونه که آدم را میکشونه به تجاوز و طغیان و عصیان و بعد هم خدای نکرده بی ایمانی. یزین لی حب الدنیا و یحول بینی و بین الطاعت و الزلفا، ما کار به اونجا میرسه که من دیگه اون رغبتی که به اطاعت خدا، به تقرب دارم، به کمالات انسانی دارم و ارزش‌های معنوی دارم، اونا دیگه فراموش میشه، من میمونم و همین خواسته‌های حیوانی و همین لذت‌های دنیا که روز به روز من از خدا و از کمالات انسانی دور میکنه. و آدنا الله و ایاکم انشاءالله.